و آزادی مشرایت. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات مطالب این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کنفرانس خبری سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش در مورد کنفرانسی که در دوحه در رابطه با افغانستان ادامه دارد آغاز شد. قبل از این استیفن دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، اواخر دیروز به خبرنگاران گفته بود که در این نشست تلاش می شود در میان اعضای جامعه جهانی در پیوند به افغانستان به خصوص حقوق زنان و دختران وحدت نظر ایجاد شود. و همچنان گفت که موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست مطرح نمی شود. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، چند روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که در مسیر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در اصول و یا هم مشروط گام‌های کوچک برداشته شود، چیزی که با واکنش‌های تند بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان به همراه شد. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در گزارش آمده است که ماموریت پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است که متقی به خاطر سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. در نامه گفته نشده است که وزیران در مورد چی بحث خواهند کرد، اما افزوده شده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. اردوی پاکستان ادعا می‌کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه در وزیرستان شمالی دستگیر کرده است. بر اساس اعلامیه دیروز اردوی پاکستان، این افراد مربوط گروه سید خانند. یک مقام نظامی در میرانشاه که نخواست نامش ذکر شود به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت گروه سید خان که در سال 2013 به افغانستان رفته بود، در این اواخر فعالیت خود را در وزیرستان شمالی دوباره آغاز کرده است. طالبان پاکستانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و گفتگو درباره تمدید توافقنامه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه قرار است فردا برگزار شود. یک مقام ارشد اوکراین بدون اینکه نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته است که همه اطراف زیردخل در این مذاکرات اشتراک میکنند. روسیه که در فوریه سال گذشته با اوکراین حمله کرد، اشاره کرده است که تمدید این توافقنامه را نخواهد پذیرفت. مسکو میگوید که به صادرات غله و کود کیمیاوی روسیه نیز باید تسهیلات فراهم شود. توافقنامه صادرات غله اوکراین از بحیره سیاه به میانجیگری ملل متحد در ماه جولای گذشته امضا شد و اعتبار آن 2 هفته بعد به پایان می‌رسد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آخرین ها از اجلاس دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد در رابطه با افغانستان. رئیس موقت شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت
ما راه حل جادویی برای افغانستان نداریم. امیدوارم نشست دوحه در مورد چگونگی وضعیت راه را برای بحث هموار کند.
صحبت از دوحه با خبرنگاری که برای پوشش این اجلاس به آنجا رفته است.
کنفرانس خود امروز رسما افتتاح شد، لیکن قبل از افتتاح دیروز تمام کشورها نمایندهایشان که جا بودن هم را یک دیگر ملاقات داشتند.
تحلیلگران از این نشست چی انتظار دارند و پیامد آن را چگونه میبینند؟ یک تن از آنان میگوید
نشست تا یک حد میتونه سرنوشت ساز باشه، یعنی تقویه تعامل بین المللی پیرامون اهداف مشترک در افغانستان.
انتظارات مردم عام در رابطه با نشست دوحه را هم داریم. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از رسانه‌های بین‌المللی. یک تعداد دختران در کابل میگویند که اسناد اشتراک در کنکور را به دست آوردند، ولی بسته بودن مکاتب و کورس‌ها در 2 سال گذشته سبب شده که آنها هیچ آمادگی برای این امتحان نداشته باشند. و در نیمه دوم ساعت بحث میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبر هم گفتیم، کنفرانس مطبوعاتی سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش لحظات قبل در دوحه آغاز شد. فرشته نگاه این کنفرانس را دنبال کرده و در استودیو با ماست. تازه ترین هایی که آقای گوتریش گفتن چی بود؟
بله، همان طوری که شما هم گفتین، کنفرانس مطبوعاتی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد امین اکنون هم جریان داره و آنتونیو گوتریش گفت که نشست دوحه در مورد به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه در مورد یک موقف مشترک درباره افغانستان و تعامل عمیق‌تر با طالبان برگزار شده. او ایره امروز در کنفرانس خبری که در ختم نشست دو روزه در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شده گفت. گوتریش افزود که اشتراک کننده ها در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور گروه های عراس افغان در این کشور و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوتریش تاکید کرد که سازمان ملل متحد ادامه می دهد که مردم افغانستان و نیازهای آنها را در اولویت قرار بده و به نیازمندان در افغانستان رسیدگی بیشتر شود. آقای گوتریش میزبانی نشست دو روزه را به عهده داشت که دو حدود 23 نماینده کشورها برای افغانستان و سازمانهای بین المللی اشتراک کردند. در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود، اما سوال شوین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در این مورد در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرد و گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. با گفته او عدم حضور نماینده طالبان در این نشست میتونه که مسئله افغانستان پیچیده تر کنه، اما تاکید کرد که حاضر هستند تا در مورد اختلافات با سازمان ملل متحد گفتگو کنند. این نشست در عقب دروازه های بسته در حال برگزار شد که روزا اتنبایوف نماینده ویژه گوتریش در مورد افغانستان مشغول ارزیابی ماموریت خود در این کشور است. آنتونیو گوتریش در کنفرانس خبری خود هم به این ارزیابی اشاره کرد. قرار است تا 3 روز دیگه این ارزیابی که 5 مای میست خاتمه بیابه و این ارزیابی پس از آن آغاز شد که طالبان به کارمندان زن سازمان ملل متحد اجازه ندادند که در افغانستان به سر کار برند. سازمان ملل متحد اقدام طالبان را محکوم کرد و هشدار داد که اگر طالبان از اقدامشان عقب نشینی نکنند، ممکن که سازمان ملل در میان دو گزینه که یکیش ادامه حمایت از مردم و دیگرش اصولش است یکی را انتخاب کنه. موضوع بر رسمیت شناختن طالبان به خاطر رویش آنتونیو گوتریش تاکید کرد که این نشست بر از او دایر نشده، چرا که پیش از این امین محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در نشست دوحه که در اول و دوم ماه می قرار است برگزار شود، دی احتمال از این که طالبان به رسمیت شناخته شوند از طرف کشورهایی که از طرف نماینده های کشورهای برای افغانستان و این که گام های نخستین برای به رسمیت شناختن طالبان برداشته شود صحبت های خواهد شد. اما این اظهارات امین محمد با عکس العمل ها و واکنش های بسیار گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شد. از امی خاطر بعدا سخنگوی سازمان ملل متحد استیفن دوجارک هم گفت که در این نشست در رابطه به رسمیت شناختن طالبان صحبت نمیشه و آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد هم شروع کنفرانس خود با تاکید به میکرد که این کنفرانس به خاطر به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشد. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر با شما شریک می سازیم.
تشکر شنوندگان گرامی، گزارش همکار ما را در مورد کنفرانس دوحه در رابطه با افغانستان که هنوز هم آقای گوتریش در او صحبت می کنه در کنفرانس خبری که شاید جزئیاتش بعدا به دست بیاریم که با شما شریک بسازیم شنیدین. همزمان با قبل از اینکه کنفرانس دیروز آغاز شود، نماینده دائمی سوئیس در سازمان ملل متحد پاسکال بروسل که همکنون به عنوان رئیس موقت شورای امنیت سازمان منصوب شده میگوید که حاکمیت طالبان شرایط را در افغانستان بسیار متشنج و دشوار کرده. پاسکال برسویل ابراز امیدواری کرده که نشست دوحه رای حل برای این وضعیت دشوار پیدا کند. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
همزمان با آغاز نشست دوحه بر رهبری سازمان ملل متحد، پاسکال برسویل نماینده دائمی سوئیس در سازمان ملل متحد گفته که حاکمیت طالبان اوضاع را در افغانستان بسیار پیچیده و متشنج کرده است. اما بانو پاسکال ابراز امیدواری کرده که نشست دوحه بتواند راه حل برای این وضعیت دشوار بیابد.
ما راه حل جادویی برای افغانستان نداریم. امیدوارم نشست دوحه در مورد چگونگی وضعیت راه را برای بحث هموار کند.
نماینده دائمی سوئیس که به تازگی ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان به او سپرده شده گفته است که طالبان باید به خواستهای شورای امنیت عمل کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 27 اپریل قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شد تا فوراً سیاست‌ها و اقدامات خود را که حقوق اساسی دختران و زنان افغان را نقض می‌کند متوقف کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این قطعنامه بر رادیو آزادی گفت که آنها خواهان تعامل خوب با جهان در بخش اقتصادی و دیپلماتیک هستند و باید برای ایجاد این تعامل همکاری شود. در این حال امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه است. این نشست پشت درهای بسته برگزار شده و طالبان به آن دعوت نشدند. در این نشست که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده است، نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزیا، ایران، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، بریتانیا، ازبکستان، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اسلامی در آن شرکت کردند. سازمان ملل متحد هدف از نشست دوحه را تقویت مشارکت بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان و ویژه حقوق دختران و زنان، ایجاد حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر عنوان کرده است. هرچند پیش از این شایعات مبنی بر رسمیت شناختن رژیم کنونی طالبان در این نشست مطرح شده بود، اما استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که در نشست دوحه در مورد رسمیت شناختن طالبان بحث نمی شود. علاوه بر این حنا ربانی گوهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان که در نشست دوحه شرکت کرده روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که برای افغان ها قدرت اقتصادی از ماهیت حکومتی که بر آنها حاکمیت می کند مهمتر است. او گفت افغان ها نباید قربانی سیاست شوند و توانمندی اقتصادی افغان ها برای تعیین سرنوشتشان مهمتر از این است که چه کسی بر آنها حکومت می کند. اما تعداد دیگری از شرکت کنندگان در این نشست بر رسانه ها گفتند که موضع نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در تعامل با طالبان بسیار سخت است، اما نمایندگان پاکستان، ایران، روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر اصرار داشتند که با طالبان باید با نرمی برخورد شود. محدودیت های شدید طالبان بر دختران و زنان در افغانستان و عدم ایجاد حکومت فراگیر و نگرانی از فعالیت و قدرتگیری گروه های تروریستی در افغانستان حکومت کنونی طالبان را با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو کرده است.
طور که شنیدید در نشست دو روزه به رهبری سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر در مورد مسئله به رسمیت شناسی طالبان صحبت نشد. این را سمیع یوسفزای خبرنگار و کارشناس امور سیاسی هم تایید کرد. او که برای پوشش خبری نشست پشت دروازه های بسته به دوحه رفته میگوید که با چند دیپلمات در این مورد صحبت هایی داشته است. فرشتنگار در افتدای گفتگوی تلفنی از آقای یوسفزای پرسیده که دیپلمات های ارشد کشورها در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تا کنون چی گفتند؟
تقریبا اکثریت شدیده و اکثریت چی نماینده ویژه آمریکا، وزیر خارجه پاکستان اینا را بانی کرد و اکثریتشان به این باور هستند که با وجودی که طالبان مشکلات دارد، مشکلات سیاسی، مشکلات مورد زن، لیکن باز این مسئله یک مسئله انسانی هم است، یک مسئله هستند که اونجا 40 میلیون افغان ها زندگی میکند و یک بحران انسانی در اوجا نمودار پاد شد. اگر ما سر تنابا یک موقف طالبان که برای ما معلوم است که موقف طالبان در مورد زن قابل قبول نیست، لیکن در عین حال باید فراموش نکنیم که افغانستان یک کشور 40 میلیونی است، اوجا دیگه اولیت ها هم وجود دارد که اونا رو باید به نظر گرفته شود. ما فکر میکنیم که از این مجلس اونا میخواید که یک نتیجه را به دست بیارد که یک تیم کاری را ایجاد کند تا در امرای طالبان دوباره صحبت کند، آغاز کند. و این یک آغاز نوی کار ملل متحد است که در مورد افغانستان آغاز می شود تا در مسائل مختلف امرای طالبان صحبت شود.
پیش از این گفته شده بود که بحث بر رسمیت شناختن طالبان مورد گفتگو قرار میگیره، بعدن با سخنگوی سازمان ملل گفت نه، بر رسمیت شناختن طالبان به مورد بحث قرار نخواهد گرفت. چی نتیجه پیش بینی میشه؟
نه، من فکر نمی کنم که در این کانفرنس کدام نتیجه که ما طالبان رو بر رسمیت میشناسیم میگیرد، و نه هم ملل متحد یک اداره است که کشورها را مجبور کند که کرا طالبان را بر رسمیت بشناسد یا نشناسد. لیکن از این کانفرنس یک موقف مشترک به وجود می آید، لیکن از این مجلس برای طالبان یک پیام فرستاده می شود.
اما طالبان خودشان هم گله می کنند که در اینجا نمایندهشان حضور نداره، و سوال شاهین دیروز برای رادیو آزادی گفت که می تانه که مسئله افغانستان پیچیده تر کنه.
بعض از کشورها، بسکوتوس کشورهای همسایه افغانستان و چین و روسیه، حتی تا دیشب تا دقایق اخیر کوشش میکرد که نماینده طالبان یا وزیر خارجه طالبان را با قطر بیارد. لیکن ما فکر میکنیم که از این کانفرنس یک کلیکی دیگری نو باز میشه تا امرای طالبان با جدیت قاطی امرایشان صحبت شود و طالبان را وادار کند که در مسائلی که جهان امرایشان در تکر هستند اونا را حل کند تا مردم افغانستان بیشتر دیگه از این صدمه ندیدند.
صحبت بود با سمی یوسفزای، خبرنگار و کارشناس امور سیاسی، که همین حالا در قطر است. تدویر نشست پیرامون افغانستان در دوحه قطر از طرف سازمان ملل متحد در شرایط فعلی چقدر مهم است؟ محمد خاطر پردیس همین پرسش را در آغاز مصاحبه با آصف ننگ، آگاهی سیاسی، در میزان گذاشته است.
نشست تا یک حد میتونه سرنوشت ساز باشه و تعیین کننده باشه، اما اجلاس نام جلسه، نام این مجلس یک نام بسیار عالی است، یعنی نه برای عنوان بسیار خوب و سازنده را تعیین کرده، نه به اصطلاح تخریبی. عنوان سازنده یعنی تقویه تعامل بین المللی پیرامون اهداف مشترک در افغانستان و ایجاد یک راه به اصطلاح پایدار برای کار کردن در افغانستان و برای تعامل با طالبان. این عنوانش است. معنیش است که یک کنستراکتیو سازنده، یک جلسه سازنده است در مجموع، و جلسه مشورتی است. و اما اگر اعضا به اصطلاح به طرف یک بدبینی برن و از این تعاملاتی که در افغانستان از جانب طالبان صورت گرفته خسته باشه و مایوس باشه، در اون صورت میتونه تصمیم ناخوشایند باشه برای افغانستان، بخصوص اگر تغییر موقف بتن از ارائه خدمات که به کثرت کم شده و هم از به اصطلاح دیوتی استیشن ملل متحد که در افغانستان وجود داره، اگر این خدای نخواسته انتقال کنه به یک کشور دیگه، معنیش ایست که رابطه افغانستان با جهان در محدوده‌ای که وجود داره ای هم صدمه خاطید.
ننگ صاحب، در حالی که سازمان ملل بارها گفته که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن طالبان بحث صورت نمیگیره، ولی در کل پیام این نشست برای طالبان چی شده میدانه به نظرتان؟
اول خو چون رسما اعلان کرده که این جلسه رسمیت شناسی نیست، و دومی مجلس بسیار کلان نیست و نه در مقر سازمان ملل متحد است. باید اگه می بود خودم محل اصلی ملل متحد در نیویارک می بود، اگه تو مجلس باشه او مجلس سیاسی سک و به اشتراک سایر کشورهای عضو تدویر میشه، یک تصمیم سیاسی می گیرن. فعلا با یک تصمیم نسبتا تکنیکی و اداری روبروستن ملل متحد در افغانستان، که بخش عمدهش از همو صحبت ها معلوم میشه که آزادی کار زنا، فعالیت زنا و موجودیت کارمندان اوناس در سازمان ملل متحد و ارگانهای مرتبط، این یک نوع شکایت است و این را مورد بحث قرار میدن، یعنی دمی محدود است، از او خاطر مسئله بحث رسمی نیست. اما طالبان دو جانب داره. اگر فرضاً اعلامیه نهایی ناخوشایند باشه، طبعا به تعقیب از این عمل کرد ناخوشایند خواهد بود و تصمیم ناخوشایند گرفته خواهد شد که به ضرر افغانستان است و به ضرر طالبان است، و برای طالبان این پیام واضح خواهد داد که جهان در پهلویشان نیست که اگر به این ترتیب ادامه بدن.
اگر در پایان این نشست خواسته های از طرف سازمان ملل مطرح شود از طالبا و طالبا تجربه که در گذشته است به این خواسته ها جامعه عمل نپوشانم، چی فکر میکنین نتیجه چی خواهد شد؟
ما به نظر ما اگر چی طالبا محاسبات خودش شاید داشته باشن به خاطر هر تصمیم و هر موقفی را که در داخل افغانستان اعلان میکنن و به شکل تبلیغاتی که تصمیم به اصطلاح برش تبلیغات و پروپاگند منفی میشه که تصمیم ضرری است و تاوانی است و بخصوص مثلا تعلیم دخترها، مثلا کار زنها، محدودیت ها یا کلش مسائل است که به حد زیاد قابل تفهیم است، یعنی باید سر از این افهام تفهیم مزید صورت بگیره.
صحبت بود با آصف ننگ، آگاه سیاسی در رابطه با کنفرانس دوحه. و حالا هم ببینیم که انتظارات مردم از این کنفرانس چی بوده.
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پوهنتون‌ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتونن که دوباره به همو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که که شورای امنیت باشند و که جلسه دوحه باشند، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه‌ای که صورت می گیرند برداشته شود.
ما به این نظر هستم بجای از اینکه این نشست در دوحه برگزار می شه، این نشست باید در کابل و یا در قندهار برگزار شود و مستقیم با مسئولین امارت اسلامی بحث و گفتگو شود که واقعا مشکل در چیست که حکومت امارت اسلامی اینقدر خانما را زیر فشار گرفتند و اجازه نمیدند که بیرون براین کار کنند و یا تحصیل کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از مسئولان و شاگردان مکاتب دخترانه در کابل به رادیو آزادی گفتند که برایشان فرم‌های شمولیت در امتحان کنکور 1402 خورشیدی داده شده است. اما این دانش آموزان میگویند از آنجایی که دو سال از مکاتب برایشان بسته و کورس‌های آموزشی نیز منع شده، به امتحان کنکور آمادگی ندارند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
هرچند وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اجازه شرکت دختران در امتحان کنکور سال روانه خورشیدی چیزی نگفته، اما برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند که فرم شمولیت در امتحان کنکور در کابل و برخی ولایات به مکاتب دخترانه که صنف 12 را تمام کردند فرستاده می شود تا آنان بتوانند در امتحان کنکور شرکت کنند. مدیر یک مکتب دولتی در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
کابل ولایت
فرمه های کنکور به مکاتب دخترانه ناحیه 8 ولایت کابل آمده است. دختران می توانند از آن استفاده کنند و این فرم ها را دریافت کنند.
یکی از فارغ التحصیلان صنف 12 در کابل که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که از او خواسته شده تا فرم امتحان کنکور را پر کند، اما وی افزود که مکاتب و کورس هایشان بسته شده و اکنون او هیچ آمادگی برای امتحان ندارد. او می افزاید:
به مکتب ما اطلاع داده شده که بیایید و فرم کنکور را بگیرید، اما ما حاضر نیستیم فرم بگیریم و امتحان بدهیم چون کورس ها تعطیل بود و و فرصت برای درس خواندن نداشتیم.
محبوبه اکبر استاد پیشین پوهنتون میگوید وقت مکاتب و کورس‌های آموزشی برای دختران تعطیل می‌شود، دیگر امید به موفقیت دختران شرکت کننده در این رقابت نیست. او از حکومت طالبان می‌خواهد که ابتدا مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند.
وقتی در یک کشور مکاتب و کورس‌های آموزشی بسته باشد، تحصیل منع باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری‌های کاذب و گزارش‌های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می‌زنند.
از وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در مورد توزیع فرم امتحان کانکور به دختران فارغ التحصیل صنف 12 پرسیدیم، اما سخنگویان هر دو اداره تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان می‌گذرد. آنان در این مدت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را مسدود کرده و در اواخر سال گذشته میلادی درهای پوهنتون‌ها را نیز تا اطلاع ثانوی برای دختران بسته است. مقام‌های حکومت طالبان هفته گذشته در واکنش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم حذف ممنوعیت تحصیل و کار زنان گفته است که این یک مسئله داخلی افغانستان است و به هیچ کشور دیگر زیان نمی‌رسد. اما نهادهای حقوق بشری و فعالان موضوع حقوق بشری و اساسی را مسئله یک کشور نه، بلکه موضوع جهانی می دانند. حقوقی که با نقص آن هر کس می تواند صدای عدالت خواهی را بلند کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حکومت طالبان در برابر ادعاهای موجود در کتاب یک دانشگاهی آمریکایی پاکستانی الاصل واکنش خشمگین نشان داد. حسن عباس در کتاب خود ادعا می‌کند که رهبران طالبان روابط بسیار نزدیک و مشوره با اسلام‌آباد داشتند. این کتاب زیر عنوان برگشت طالبان در ماه اپریل نشر شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حسن عباس در توییتر روز سه‌شنبه خود اعلامیه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره کتاب خود را نشر کرد. آقای مجاهد در این اعلامیه ادعاهای وارد در این کتاب را بی اساس خوانده رد کرد. نویسنده حسن عباس در کنار نشر اعلامیه درباره کتاب خود توضیح نیز داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر روز دوشنبه خود بدون اشاره به کدام کشور حسن عباس نویسنده این کتاب را عامل استخبارات خوانده گفت که وی اتهامات بی اساس و دور از واقعیت را به امارت اسلامی و بزرگان آن وارد کرده است. در کتاب برگشت طالبان ادعا شده که مقامات طالبان از استقلالیت کامل برخوردار نیستند و برای تصمیم گیری در موارد جدی به مقامات پاکستانی مراجعه می کردند. در یک بخش این کتاب گفته شده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان قبل از سرگیری روابط با هند با جنرال قمر جاوید بجوا لوی درستیز اردوی پاکستان مشوره کرده است. در این کتاب همچنین گفته شده که برخی سران طالبان در پاکستان کاروبار و تجارت دارند و به کشور همجوار پیهم در سفر بودند. ذبیح‌الله مجاهد در اشاره به مبارزه 20 ساله طالبان در برابر نیروهای آمریکایی میگوید که همان گونه که امارت اسلامی برای به دست آوردن استقلال و آزادی خود بسیار فداکاری کرده، برای حفظ آزادی و استقلال خود نیز حاضر است فداکاری کند. وی میگوید که امارت اسلامی به هیچ قیمت نخواهد گذاشت که استقلال آن در چنگال کدام کشور و سازمان استخباراتی گیر بیفتد. اما نویسنده حسن عباس در پاسخ گفته که طالبان هر مخالف خود را عامل استخبارات میپندارند. آقای عباس میگوید که خود او سابقه طولانی اکادمیک داشته و به خیر و صلاح افغانها فکر میکند. وی چند صفحه نتیجه گیری پایان کتاب خود را نیز نشر کرده که شامل برخی سفارش ها و مقامات طالبان است. وی می نویسد که طالبان باید از آرامی نسبی که بعد از سالیان جنگ در این کشور حکم فرما شده استفاده کنند و طالبان میانه رو در صفوف رهبری قرار گیرند. وی ابراز امیدواری می کند که به این ترتیب زمینه اصلاحات فراهم و میان برداشتهای فقهی مختلف یک سازگاری ایجاد شود. ورنه به گفته وی عمر حکمرانی طالبان کوتاه خواهد بود. نویسنده در اشاره به اختلافات میان طالبان تندرو و میانه‌رو میگوید اگر این اختلافات به خشونت گراید عواقب خطرناکی خواهد داشت. پاکستان در گذشته از سوی مقامات حکومت سابق افغانستان و آمریکا بارها متهم شده که در دو دهه اخیر میزبان رهبران طالبان افغان بوده و برای آموزش نظامی آنها تسهیلات فراهم کرده و جنگ در افغانستان نیز از پاکستان اکمال و رهبری میشد. اما اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، اختلافات میان آنها و اسلام آباد به خصوص به ارتباط فعالیت طالبان پاکستانی بروز کرده است. روابط طالبان افغان با پاکستان سابقه دارد، ولی اینکه این روابط بعد از برگشت طالبان به قدرت به کدام استقامت انکشاف کرده هنوز کاملا روشن نیست. طالبان برای موازنه در روابط خارجی خود بر علاوه آمریکا و پاکستان